أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. کلام در مقدمه ثالثه بود که برای بیان فرق بین مسئله اجتماع امر و نهی به مسئله نهی از عبادت منعقد شده بود. این مقدمه مرحوم آخون در این مقدمه فرمودن صحیح در فرق بین دو مسئله این هست که بگوییم جهت مبعوث و عنه در مسئله اجتماع امر و نهی که همین جهت مبعوث و عن میزان هست در تمایز مسائل از همدیگر به صورت کلی. جهت مبعوث و عن در مسئله اجتماع امر و نهی شیئی هست غیر از جهت مبعوث و عنه در مسئله نهی از عبادت. به همین تعدد جهت موجب تعدد مسئله می شود. با این توضیح که جهت مبعوث و عن در مسئله اجتماع امر و نهی این هست که آیا تعدد وجه و تعدد عنوان موجب تعدد متعلق تکلیف می شود تا قائله استحاله اجتماع امر و نهی در شیء واحد مرتفع بشود، یا اینکه تعدد عنوان موجب تعدد متعلق نمی شود بلکه متعلق که معنون هست به تعدد عنوان تبدیل به دوتا متعلق نمیشه، متعلق واحد میشود. چون معنون واحد هست به خاطر واحد بودن معنون کل من الامر و نهی از متعلق خودش به متعلق دیگری سرایت می کند و در نتیجه محظور اجتماع حکمین متضادین همچنان باقی می ماند، مرتفع نمی شود. جهت مبعوث و عنه در مسئله اجتماع امر و نهی این هست، ولی جهت مبعوث و عنه در مسئله اقتضای نهی از فساد این هست که آیا اگر در جایی به عبادتی نهی شد، نهی از عبادت بعد از فراغ از وجود نهی و توجه نهی به عبادت، آیا نهی از عبادت اقتضا می کند فساد عبادت را، بطلان عبادت را، یا اقتضای فساد و بطلان را نمی کند؟ با توجه به این که جهت مبعوث و عنه در مسئله اجتماع امر و نهی با جهت مبعوث و عنه در مسئله نهی از عبادت مختلف هست، متعدد هست، وجهی برای اینکه ما دو تا مسئله را یک مسئله قرار بدهیم وجود ندارد. پس فارق بین مسئله اینه که جهت مبعوث و عنه در دو مسئله از همدیگر امتیاز دارند، اختلاف در جهت وجود داره. روی این حساب باید دو تا مسئله عنوان بشود. بله، این مقدار از ارتباط بین المسئلتین وجود دارد که اگر در مسئله اجتماع امر و نهی ما قائل به امتناع اجتماع امر و نهی و تقدیم جانب نهی بر جانب امر بشویم، در این صورت صغرا برای مسئله نهی از عبادت پیدا می شود. اگر در مسئله اجتماع امر و نهی در صلات در دار قصبی قائل به امتناع شدیم و ترجیح دادیم جانب نهی را، صلات در دار قصبی عبادت منهیان عن می شود، اون وقت موضوع و صغرا برای مسئله نهی از عبادت درست می شود که نهی از عبادت مقتضی فساد هست یا فساد نیست. ارتباط بین دو مسئله در همین حد هست که علا بعض تقادیر در مسئله اجتماع امر و نهی صغرا برای مسئله نهی از عبادت درست میشه، نه اینکه دو تا مسئله یک مسئله حساب بشود و مسئله واحدی تلقی بشه، نه این دو تا مسئله با هم مختلفن. فرمودن الفرق بین هذه مسئله و مسئله نهی فی العباده هو ان الجهت المبحوث عن فیها، یعنی در مسئله اجتماع، التي بها تمتاز المسائل به صورت قاعده و ضابطه یا عام امتیاز مسائل از همدیگر به جهت مبحوث عنها، جهت مبحوث عن در مسئله اجتماع هی ان تعدد الوجه والعنوان فی الواحد یوجب تعدد متعلق الامر و نهی به حیث یرتفع بهی قائلت و استحالت الاجتماع فی الواحد به وجه واحد، آیا موجب تعدد می شود؟ او لا یوجبه، موجب تعدد نمی شود، بل یکون حاله حاله، یعنی حال واحد ذی وجه مثل حال واحد ذی وجه واحد هست. چجور در واحد ذی وجه واحد امر و نهی بخواهند جمع بشوند، اجتماع متضادین، حکمین متضادین هست، در وجهین، در واحد ذی وجهین هم همین هست. فنزا به این جهت مبوزان وقتی مختلف شد بخواهیم محل نزا را تعیین بکنیم، معلوم می شود که نزا در مسئله اجتماع امر و نهی فی سرایت کل من الامر و نهی الى متعلق الاخر لاتحاد متعلق ما وجودن، نزا در اینه که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود، در نتیجه متعلق واحد هست و امر و نهی از متعلق کل من الامر و نهی از متعلق خودش به متعلق دیگری سرایت می کند و عدم سرایتی لتعدد ما، یا سرایت نمی کند چون متعلق ها متعدد شده از وجهن و احکام هم روی عناوین و وجوه می رود نه روی معنون ها. جهت مبوزن فرموده در مسئله اجتماع نهی اینه و هذا بخلاف الجهت المبوزن فی المسئله الاخرى، برخلاف جهت مبوزن در مسئله نهی از عبادت، فإن البحث فیها در اون مسئله اقتضا بس در این هست که فی ان النهی فی العباده، در برانده به صورت نسخه بدل در بعضی از نسخ اومده اول معامله، جهت مبحوثان اونجا این است که نهی در عبادت یا نهی از معامله یوجب فسادها بعد از فراغ عن توجه الیها، بعد از فراغ از این که نهی وجود داره به عمل خورده از عبادتان او معاملتان، این نهی مفروض الوجود در بین آیا موجب فساد می شود، موجب بطلان عمل می شود یا نمی شود؟ پس دو مسئله متعدد می شود چون جهت مبحوث آن متعدد می شود. نعم لوغیل بالامتناع مع ترجیح جانب نهی فی مسئله الاجتماع، در این تقدیر که قائل به امتناع بشویم اولا و در فرض امتناع هم جانب نهی را مقدم بر جانب امر بکنیم ثانیا، در این تقدیر یکون مثل صلات فی الدار المقصوبه من صغریات تلک المسئله، از صغریات مسئله نهی از عبادت می شود. پس صحیح در بیان فارق بین مسئله اینه که به این کیفیت با این بیان فارق را بیان بکنیم. این مختار مرحوم آخون در بیان فرق بین مسئلتینه. بعد از بیان مختار خودشون متعرض می شوند، قول صاحب فصول در بیان فرق اون را رد می کنند و قول سوم در بیان فرق اون را هم اشکال می کنند. فرمودن صحیح در بیان فرق بین مسئلتین اینه، اما اونچرا که صاحب فصول در فرق بین مسئلتین، مسئله اجتماع امر و نهی و مسئله اقتضای نهی للفساد فرموده است، این قول صاحب فصول صحیح نیست. صاحب فصول چه چیزی در فرق بین مسئلتین فرموده؟ صاحب فصول فرموده است که فرق مسئله اجتماع امر و نهی، عبارت فصول را مرحوم آخوند در کفایه در اینجا آورده است. صاحب فصول فرموده است که در بله فرق بین مسئله اجتماع امر و نهی با نهی از عبادت، نهی از معامله که واضح است، چون در مورد معامله امر وجودش مفروض نیست تا اصلا شبهه اتحاد بین المسئلتین پیدا بشه. شبهه اتحاد از اینجا پیدا شد که هم در مسئله اجتماع امر و نهی هم در مسئله اقتضا و نهی للفساد امر و نهی در بحث به ظاهر با هم جمع شده هم دیگه. این شبهه در مورد نهی از معامله اصلا مجال نداره، چون نهی معامله، صحت معامله احتیاج به امر نداره، ولو امر استحبابی احتیاج به امر نداره. روی این حساب فرق بین مسئله اجتماع با مسئله نهی از معامله که ظاهره، چون اونجا اصلا امر و نهی با هم دیگه جمع نشدن در ظاهر تا شبهه اتحاد در بین بیاید، اما فرق بین مسئله اجتماع امر و نهی با مسئله نهی از عبادت که به حسب ظاهر یک اتحادی بین این دوتا مسئله خیال می شود، توهم می شود. شبه اتحاد هم از اینجا پیدا شده که در هر دوتا امر و نهی در کنار همدیگه قرار می گیرند، هم در مسئله اجتماع هم در مسئله نهی از عبادت، چون از جهت اینکه عبادت هست باید امر داشته باشه، از جهت اینکه نهی به او تعلق گرفته مفروض بس با نهی هم در کنار امر اومده. فرموده در فرق بین مسئله اجتماع امر و نهی با مسئله نهی از عبادت که به خاطر احتیاج عبادت به امر در کنار نهی در ظاهر یک شبهه اتحاد پیدا می شود، فرق بین اینها در این هست، فرق بین دو مسئله در موضوع مسئلتین هست، در مورد مسئلتین هست، اختلاف به موضوع و مورد هست. به این نحو که مورد مسئله اجتماع امر و نهی جایی هست که امر و نهی به دو تا طبیعت متغایر نسبت به همدیگر تعلق می گیرد، ولو این دو طبیعت مغایر نسبتش بین اینها نسبت اون خصوص مطلق باشد، یعنی در باب اجتماع امر و نهی متعلق امر و نهی دو تا طبیعت متغایرن که این دو طبیعت متغایر تباین محض نباید داشته باشن، و الا تباین محض داشته باشن به بحث اجتماع امر و نهی ارتباط پیدا نمی کن. باید یک مورد اجتماع هم داشته باشن، ولی مورد اجتماع داشتن این دو طبیعت متغایر اعم از این هست که نسبت بین اینها بالعموم والخصوص منوج باشد یا بالعموم والخصوص مطلق باشد. خواه نسبت بین اینها اون خصوص منوج باشد کما هو الحال در مثال صلات در دار قصبی که متعلق امر طبیعت صلات هست، متعلق نهی طبیعت قصف هست، اینا دو تا طبیعت متغایر هستند، ولی نسبت بین اینها نسبت اون خصوص منوج هست. یا نسبت بین اینها نسبت خصوص مطلق باشد. دو تا طبیعت متغایر هستند ولی نسبت بین اینها اون خصوص مطلق هست. مثالی که نوعان میزنن نهی امر به حرکت و نهی از فرار از ضعف. فرار از ضعف یه حرکت خاصی هست، یه خودش یه عنوان خاصی هست، ولی در خود کلام صاف فصول، مثالی که در خود فصول زدن به اینه که فرمودن کما لو امره بالحرکه، امر به حرکت تعلق گرفته، و نهاه عن التدانی الى موضع خاص، نهی کرده است از تدانی، نزدیک شدن به موضع خاص. نزدیک شدن به موضع خاص این یک طبیعتی است متغایر نسبت به طبیعت حرکت که متعلق نهیه. اینها دو تا طبیعت متغایر هستند ولی عنوان حرکت نسبت به تدانی که حساب بشود عامه، در خود عبارت فصول آمده است فإن الحركه و تدانی طبیعتان متخالفتان و قد اوجدهما فی فرد واحد و الاولا منهما اعم. حرکت اعم از تدانی است. پس صاف فصول در فرموده است مورد مسئله اجتماعی امر و نهی و به تعبیر دیگر موضوع مسئله اجتماعی امر و نهی آن هست که امر و نهی به دو تا طبیعت متغایر تعلق بگیرد. خواه این دو طبیعت متغایر نسبتشون با همدیگر نسبت اون خصوص منوج باشد یا اون خصوص مطلق. این فرمای صاف فصوله که بعدا معلوم میشه که این که فرموده خواه نسبت اون خصوص منوج باشد خواه اون خصوص مطلق، در این قسمت از عبارت تعریض داره به محقق قمی، که محقق قمی در قوانین فرموده موضوع مسئله اجتماعی امر و نهی جاییست که متعلقها نسبت بین متعلقها اون خصوص منوج باشد، اما اگر نسبت اون خصوص مطلق شد این داخل در مسئله نهی از عبادته. مختار محقق قمی در فرق بین المسئله اینه که در یکی عموم منوج، در دیگری عموم و خصوص مطلق. ولی صاف اصول فرموده نه، فارق بین المسئلتین به اختلاف در موضوع و مورد مسئلتین هست، ولی موضوع مسئله اجتماعی امر و نهی جاییست که متعلق امر و نهی طبیعتین متغایرتین در حقیقت باشد، خواه نسبت اون خصوص مطلق خواه نسبت اون خصوص منوج. ولی در مسئله نهی از عبادت، مورد مسئله نهی از عبادت جاییست که متعلق امر و نهی طبیعت واحده باشد، یعنی یک طبیعت یک حقیقت هم متعلق امر قرار گرفته است، همون حقیقت هم متعلق نهیه. از جهت حقیقت و ماهیت متعلقها متغایر نیستند. اختلاف فرق بین متعلق امر و نهی، تعلق امر و تعلق نهی در اینه که متعلق امر طبیعت به نحو مطلق هست، متعلق نهی طبیعت با قید هست، فرقشون بل اطلاق و تقیید هست. پس موضوع مسئله نهی از عبادت جاییست که متعلقها طبیعت واحده باشد، ولی این طبیعت به نحو مطلق متعلق امر قرار گرفته است، به نحو مقید متعلق نهی قرار گرفته. مثالش همین اقیم الصلاة که امر به طبیعت صلاة متعلق شده است، نهی به حصه ای از صلاة مثل صلاة در حمام، یا نهی که به صلاة از حائض تعلق گرفته است، در صلاة ایام اقرائق، نهی به حصه ای از صلاة، صلاة مغیر، صلاة در حال حیض، ایام حیض تعلق گرفته است. بس در نظر صاف اصول فارق بین المسئلتین اختلاف موضوعی و اختلاف موردی بین المسئلتین به این کیفیتی که گفته شده. مرحوم آخوند فرموده است که صحیح در بیان فارغ اونیست که ما گفتیم، اما اونی را که صاحب فصول در بیان فرق بین المسئلتین گفته است، این قول صاحب فصول قول صحیحی نیست. چرا قول صحیحی نیست؟ فرمودن به خاطر اینکه اگر جهت مبحوث و عنه در دو مسئله جهت واحد باشد، جهت متعدد نباشد، تعدد جهت مبحوث و عنه وجود نداشته باشد، صرف اختلاف مسئلتین در موضوع و تعدد موضوع موجب نمی شود که دو تا مسئله منعقد بشود. صرف تعدد موضوع با وحدت جهت مبحوث و آن موجب عقد دو مسئله نمی شود، بلکه در این مورد باید یک مسئله عنوان بشود، ولو برای این مسئله مصادیق متعددی وجود داشته باشد، امثله متعددی وجود داشته باشد. اگر جهت مبحوث و عنه در دو تا مسئله جهت واحدی باشد، صرف تعدد موضوعات و تغایر موضوعات موجب تمایز بین مسائل نمی شود، بلکه به خاطر وحدت جهت مبحوث و عنه باید یک مسئله منعقد بشود. نهایتش اینه که در این مسئله برای این مسئله تطبیقات مختلفی هست، مثالهای متعددی وجود داره. ولی اگر جهت مبحوث و عنه در دو مسئله متعدد باشه، جهت مبحوث و عنه متعدد باشد، واحد نباشد، خود تعدد جهت اقتضا می کند که دو تا مسئله منعقد بشود ولو موضوع مسئلتین موضوع واحدی باشد. در فرض تعدد جهت احتیاج به تعدد موضوع نیست، حتی اگر موضوع واحد هم باشد باید دو تا مسئله عنوان بشود. از باب مثال هم گفتن که ما اینکه مثلا در بحث اوامر، در بحث صیغه امر مسائل متعددی مطرح شده، در یک مسئله بحث شده که آیا مفاد صیغه امر مثلا طلب هست یا طلب نیست، طلب اگه بود طلب انشایی هست یا مطلق طلبه، در یه مسئله دیگه بحث بشود که آیا مفاد صیغه امر طلب وجود مفاد صیغه امر طلب الزامی هست یا جامع بین استحباب و وجوب هست، یا بحث بشود که آیا علو معتبر است یا علو معتبر نیست. خب اینها جهات متعددی از بحث وجود داره، ولی موضوع در همه اینها صیغه الامر. فرمودن اگر جهت مبحوث و عنه در مسائل مختلف باشد، خود همین تعدد جهت اقتضا می کند و مبرر می شود برای تعدد مسئله، برای عقد دو مسئله، چه موضوع مسئله موضوع واحدی باشد چه متعدد باشد. در فرض تعدد جهت احتیاجی به تعدد در نوع موضوع نیست، ولو در نوع موضوع وحدت هم باشد، باز بله عقد مسئله مبرر دارد. فرمودن این فرمایش صاف اصول تمام نیست. صاف اصول مایز بین المسئلتین را و فارق بین مسئلتین را تعدد موضوع گرفتن. مرحوم آخوند فرمودن نه، تعدد موضوع موجب تعدد مسئله نمی شود. فإن مجرد تعدد الموضوعات و تغایرها، یعنی تغایر موضوعات به حسب الزوال، لا یوجب التمایز بین المسائل ما لم یکن هناک اختلاف الجهات. اگر جهت مبحوث عن واحد باشد، اختلاف نباشد، صرف تعدد موضوع موجب تعدد مسئله نمی شود و معه، یعنی اگر جهت مبحوث آن متعدد بود لا حاجت اصلا الى تعددها، اگر جهت مبحوث آن متعدد واحد بله متعدد بود دیگه احتیاج به تعدد موضوع نیست، برای عقد مسئلتین احتیاج به تعدد موضوع نیست، بلکه ولو موضوع واحد هم باشد به خاطر تعدد جهت باید دو تا مسئله عنوان بشه، بل لابد من عقد مسئلتین مع وحدت الموضوع، که وانگه در مثال صیغه هم از این قبیل، و تعدد بله بل لابد من عقد مسئلتین مع وحدت الموضوع و تعدد جهت المبحوث آن، کما اینکه در مثال مباحث صیغه عام مباحث متعدد از این قبیله، و عقد مسئلت واحده فی صورت العکس. اما اگر عکس شد، یعنی موضوع متعدد شد ولی جهت مبحوث آن واحد شد، جهت مبحوث آن اگه واحد شد اینجا وجه نداره که چند تا مسئله قرار بدیم، باید اینجا یک مسئله فقط قرار بدیم، نهایت این که این مسئله دارای مصادیق و صغریات متعددی می شود. پس قول صاف حصول که تعدد موضوعات را موجب فرق بین مسئله امر و نهی، بین مسئله اجتماعی امر و نهی و مسئله نهی از عبادت قرار دادن، این قول صاف حصول تمام نیست به خاطر این اشکال که تمام المنات در تمایز مسئلتین و در جعل در تعدد مسئلته تمام الملاک اینه که جهت متعدد است یا جهت متعدد نیست. بعد از اینکه این قول صاف حصول را مرحوم آخون با این اشکال کنار زدن رد کردن، فرمودن با همین بیانی که ما به صاف حصول اشکال کردیم، با همین بیان بطلان قول سوم در مسئله، در فرق بین مسئله اجتماع امر و نهی و مسئله نهی از عبادت هم معلوم می شود. قول سوم این هست که گفتن اختلاف به اینکه دو تا مسئله فرق دارن به خاطر این هست که در مسئله اجتماع امر و نهی بحث یک بحث عقلی هست، مورد بحث حکم عقله، بحث می شود که آیا عقل حکم به جواز اجتماع امر و نهی فی شیء واحد می کند یا حکم به امتناع اجتماع امر و نهی فی شیء واحد می کند. ولی در مسئله نهی از عبادت مورد بحث حکم عقل نیست، بحث عقلی نیست، بلکه بحث لفظی هست. مورد بحث در نهی از عبادت اینه که آیا نهی از عبادت بله دلالت بر بطلان عبادت دارد یا دلالت بر بطلان عبادت ندارد. پس بحث در مسئله نهی از عبادت بحث لفظی هست، اما بحث در مسئله بله اجتماع امر و نهی بحث عقلیه. اختلاف سنخ بحث موجب تعدد مسئله شده. مرحوم آخون فرمون در اینجا دو تا اشکال به این قول سوم در فارق بین المسئلتین می کند. اشکال اول به این قول سوم همون اشکالی است که به قول صاف حصول کرده. در این حساب تعبیر در کفایم در اینجا در رد قول سوم از اینجا شروع می شود که فرموده و من هنا انقدر، یعنی از همین اشکالی که به قول صاف حصول کردیم از همین اشکال معلوم می شود فساد این قول سوم. اشکال اول به قول سوم عبارت از اینه که حتی اگر قبول بکنیم که بحث در مسئله اجتماع امر و نهی بحث عقلی است، در مسئله نهی از عبادت بحث لفظی هست، حتی اگر این را هم قبول بکنیم، ولی از اشکالی که به صاف وصول کردیم معلوم می شود که این قول در فرق بین المسألتین تمام نیست. اشکال به صاف وصول چی بود؟ اشکال به صاف وصول این بود که موجب و تعدد، تعدد المسألتین، تعدد جهت مبعوث و انه. اگه جهت مبعوث و ان متعدد باشد ولو موضوع واحد هم باشد باید دو تا مسئله منعقد بشه. جهت مبعوث و ان واحد باشد ولو موضوع متعدد باشد باید یه مسئله. خب از همون اشکال بطلان این بله قول سوم و اشکال به قول سوم هم معلوم می شود، به خاطر اینکه در نسبت به قول سوم هم اینطور اشکال می شود که اگر جهت مبحوث و انه در دو مسئله، جهت مبحوث و انه در دو مسئله واحد باشد، جهت مبحوث و انه در دو مسئله واحد باشد، صرف این که در یک طرف بحث عقلی هست و در طرف دیگر بحث لفظی هست، این موجب تعدد مسئلته نمی شود، موجب عقد مسئلته نمی شود، بلکه در این فرض که جهت واحد هست ولی هم از یک طرف از جهت عقلی بحث می شود، در طرف دیگر از جهت لفظی بحث می شود، مناسب با چنین مورد این هست که یک مسئله منعقد بشود و در اون مسئله تفصیل داده بشود. مسئله چون جهت مبعوثان واحد دیگه، یک مسئله منعقد بشود و در اون مسئله تفصیل داده بشود، به این نحو که گفته بشود به حکم العقل بخواهیم این مسئله را حل بکنیم، در این مسئله نظر بدهیم، باید مثلا قائل به جواز بشویم. ولی از جهت دلالت لفظی بخواهیم مسئله را حساب بکنیم، باید قائل به امتناع بشویم. یا به عکس انجام بدیم، بگیم که مثلا از جهت عقلی جواب امتناع، از جهت لفظی جواز. این وجهی برای عقد مسئلته نیست، بلکه مناسب با وحدت جهت این هست که جهت مبعوثان این هست که یک مسئله عنوان بشه و تفصیل بین اینا داره بشه. اگر جهت مبعوثان متعدد باشد، جهت مبعوثان در دو مسئله متعدد باشد، این که بله از جهت لفظی بودن و عقلی بودن هم اختلاف داشته باشه، احتیاج به این اختلاف نداریم. حتی اگر در هر دو بحث عقلی باشه یا در هر دو بحث بله یا در هر دو بحث لفظی باشد، باید دو مسئله منعقد بشه. اگر جهت مبعوثان متعدد باشد، اگر در هر دو بحث لفظی هم باشد، باید دو تا مسئله منعقد بشه، که ما اینکه در مباحث مختلف در شیقه عام اینطور دیگه، در همه اونها بحث لفظی هست، ولی در این حال در یک مسئله بحث از این می شود که مفاد او مثلا اصل طلب انشایی هست یا مطلق طلبه، در مسئله دیگر بحث می شود که آیا طلب الزامی هست یا جامع بین الزامی و غیر الزامی. پس اشکال اول اشکال اول به قول سوم در مسئله اینه که صرف لفظی بودن و عقلی بودن ملاک در تعدد مسئلته نید. فرمودن و من هنا انقدر ایزن فساد الفرق به ان النزاع هنا فی جواز الاجتماع عقلن و هناکه فی دلالت نهی لفظن. این قول سوم در مسئله اینه، من هنا انقدر فساد این فرق، فساد این قول. چرا؟ اشکال اول، فان مجرد ذالکه، مجرد اختلاف در حیث بحث، سنخ بحث، من حیث لفظیه و عقلیه، لولم یکن تعدد الجهت فی البین لا یوجب الا تفضیلا فی المسئله الواحده. اگه جهت مبعوث آن واحد باشد فقط و اختلاف در سنخ بحث باشد، این موجب عقد مسئله نمیشه، بلکه یه مسئله نهایتش با تفصیل بین حکم عقل و بین دلالت لفظی. لا یوجب الا تفصیلا فی المسئله الواحده، یعنی تفصیل بدهیم از جهت حکم عقل و از جهت دلالت لفظ. لا عقد مسئله، این اشکال اول به قول سوم در بیان فرق. اشکال دوم به قول سوم اینه که اصلا ما قبول نداریم اونی که شما مفروقان ان گرفتید که در مسئله نهی از عبادت نزاع فقط در دلالت لفظ هست، در حکم عقل نیست. مسئله اون نهی از عبادت، اقتضاء نهی عن العباده، نهی عن العباده للفساد، این فقط در دلالت لفظ بحث می شود، نه از حکم عقل. اصلا این مطلب رو ما قبول نداریم، قبول نداریم که نزاع در مسئله نهی از عبادت اختصاص داشته باشد به دلالت لفظ، بلکه کما سیظهر در اون مسئله نزاع فقط در دلالت لفظ نیست، بلکه نزاع در حکم عقلم هست. آیا نهی از عبادت ولو به لفظ، اونجا بحث میشه نهی از عبادت ولو به لفظ و به دلیل لفظی نهی اثبات نشده باشه، کشف نشده باشه، به دلیل لبی و به اجماع نهی از عبادت اگر احراز شده باشه، آیا نهی از عبادت که کاشف از مبغوضیت عمل هست این با صحت عبادت سازگاری داره یا سازگاری نداره؟ اینها در مسئله نهی از عبادت مورد بحثه. این نشون میده که بحث در مسئله نهی از عبادت فقط بحث لفظی نیست. تا شما به این ترتیب بتوانید بین مسئله نهی از عبادت با مسئله اجتماع امر و نهی فرق را، فرق بین مسئله این را توجیه کنید. فرمودن ما ان هازا، اشکال دوم، هازا ما عدم اختصاص نزاع فی تلک المسئله، یعنی در مسئله نهی از عبادت که ما سیظهر، تو اونجا این بحث اقتضای نهی از عبادت اصلا اختصاص نداره به جایی که نهی به دلیل لفظی ثابت شده باشه، بلکه به جایی که به دلیل لبی ثابت شده باشه اونجا هم هست، این بحث اونجا هم مجال داره، ولی اینکه اونجا بحث دلالت مطرح نیست، بحث همون اقتضای به حکم عقل مطرح هست. خب اینها بله در این مقدمه دو سوم که به ترتیب کفای مقدمه دوم بود، مرحوم آخون سه قول را در فرق بین المسئلتین عنوان فرمودن. یک قول مختار خود ایشون بود، قول دوم مختار صاف وصول، قول سوم مختار، بله قول سوم از بعضی ها نقل کردن که بعضی اونی که در بله منتقد درایه هست، این قول سوم یکی از دو قولی هست که از متقدر شیروانی که از تلامیذ محقق خانساری هست از ایشون نقل شده. این قول سه تا قول در کفایه مطرح شده در این مقدمه، ولی از یک طرف در خود اینکه در کلام مرحوم آخون فارق بین مسئلتین تعدد جهت مبحوث و آن مطرح شده، عنوان ذکر شده، مراد مرحوم آخون از جهت مبحوث و آن چه چیزی هست؟ از این اینکه در این که مراد مرحوم آخون از جهت مبحوث و آن چه چیزی هست، احتمالات متعددی هست. بحث به بعضی از احتمالات بعد میاد دیگه، مراد غرض از بحث به بعضی از احتمالات مراد بله محمول مسئله است، بحث به بعضی از احتمالات مراد بله حیثیت تعلیلیه است که واسطه در ثبوت حکم برای ثبوت محمول برای موضوع است. به خاطر احتمالات مختلفی که در کلمه جهت مبعوث و انه در کلام مرحوم آخون وجود داره از یک طرف، از طرف دیگر غیر از این فرق گذاشتن به این سه قولی که مرحوم آخون مطرح فرموده است، اقوال دیگری هم در مسئله ذکر شده است، در مسئله وجود داره، در فارق بین مسئله اجتماع امر و نهی و مسئله نهی از عبادت، اقوال دیگری هم در مسئله وجود داره که یک قول محقق قمی هست که فارق بین المسئلتین را اختلاف در موضوع می داند، ولی با این بیان که در مسئله اجتماع امر و نهی نسبت بین متعلقها باید اون خصوص منوج باشد، نه اون خصوص مطلق، ولی در مسئله نهی از عبادت باید نسبت اون خصوص مطلق باشد نه منوج. این یک قول، و علاوه بر این قول دیگه در مسئله هست که در فرق بین المسئله دین که اصلا اختلاف بین دو مسئله اختلاف ذاتی هست، به خاطر اینکه این دوتا مسئله هم از ناحیه موضوع هم از ناحیه محمول با همدیگر اختلاف دارن، و وقتی دوتا مسئله هم از جهت موضوع هم از جهت محمول با همدیگر اختلاف داشتن، وجهی نداره که این دوتا را یک مسئله قرار بدهن، که مختار مرحوم آخون مختار مرحوم امام در این فرق بین مسئله تینه. و با توجه به این که در خود مراد مرحوم آخوند از جهت مبعوث و ان احتمالاتی هست و غیر از این سه قول اقوال دیگه هم در مسئله هست، در مجموع بحث در این مقدمه ثالثه ذیل کلام مرحوم آخوند در سه تا جهت مطرح میشه. جهت اول اینی که مراد مرحوم آخون از جهت مبعوث و انه، جهت مبعوث و ان که مایز بین مسائل هست، مراد مرحوم آخون چه چیزی هست. این جهت اول از بحث که اختلاف نظر در این قسمت وجود داره. جهت دوم از بحث در این مقدمه اینی که در فرق بین مسئلتین و فارق بین مسئله اجتماع امر و نهی و مسئله نهی از عبادت که اقوال متعدد و مختلفی وجود دارد، صحیح کدام یک از این اقوال هست. این مسئله جهت دوم. جهت سوم از بحثم اینه که در مسئله اجتماع امر و نهی خصوصیت متعلقها به چه نحوی باشه، آیا نسبت بین متعلقها فقط اون خصوص منوج باید باشد، یا اینکه نه نسبت بین متعلقها اون خصوص مطلق هم باشد باز مورد داخل در مسئله اجتماع امر و نهیه، که این قسمت به مناسبت اختلاف بین صاف اصول و محقق قمی در این فارق به مناسبت این اختلاف این بحث اینجا مطرح می شود که در مسئله اجتماع امر و نهی متعلقها چه نسبتی با هم دیگر باید داشته باشد، آیا نسبت باید اون خصوص منوج باشد، یا اگر اون خصوص مطلق هم بود باز مورد داخل در مسئله اجتماع امر و نهی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.